فصل 42. در فرودگاه گرم آنتیگوا منتظر رسیدن هواپیما هستم و حتی ذره ای احساس نگرانی و ناراحتی ندارم. روز چهارم است که در آنتیگوا هستم. دیگر ساعت مچی به دستم نمی بندم. به آرامی تغییر و سعی می کنم عادتهای زندگی شلوغ و آشفته مدرن را کنار بگذارم. رفتارم آرام شده. افکارم پراکنده و هدفهایم دور از دسترس شدن. فقط به زمان حال فکر می کنم و گاهی نیم نگاهی به آینده می اندازم. به جز این به چیز دیگری فکر نمی کنم. ونسا از پله های هواپیما پایین می آید و مثل یک مدل به نظر می رسد. کلاه لبه دار حسیری بر سر و عینک آفتابی به چشم دارد. پیراهنی زیبا و تابستانی پوشیده است و با وقاری خاص راه می رود. انگار می داند که به شدت جذاب شده است. 10 دقیقه بعد همراه هم سوار ماشینم می شویم. برایم تعریف می کند که به خاطر نافرمانی و بی‌نظمی از کار اخراج شده است. هر دو می خندیم. دیگر اهمیت ندارد. برای خوردن نهار به رستوران گریت ریف کلوب می رویم. پشت میزی می نشینیم که رو به اقیانوس است. بیشتر مشتری ها ثروتمند و انگلیسی هستند. ما تنها مشتری های سیاه پوست هستیم. و البته همه کارکنان رستوران هم سیاه پوست هستند. غذای رستوران خیلی خوب است. ولی می خواهیم دفعه بعد رستورانی محلی پیدا کنیم و کنار مردم عادی غذا بخوریم. فکر می کنم ما ثروتمند محسوب می شویم ولی من هنوز به زندگی ثروتمندها عادت نکردم. بیش از اون که دنبال ثروت باشم، دنبال امنیت و آزادی هستیم. فکر می کنم کم کم به زندگی مرفه عادت کنیم. بعد از استراحتی کوتاه کنار ساحل، ونسا می خواهد جزیره را بگردد. تمام جزیره را زیر و رو می کنیم. ایستگاه موسیقی جامائیکایی پیدا می کنیم و مثل دو جوان عاشق کنار ساحل قدم می زنیم و به موزیک گوش می دهیم. به ونسا و لبخندش نگاه می کنم. باورم نمی شود به این سرعت و تا این حد صمیمی شده ایم. مثل معجزه است. هتل بلو واترز نوک قله در ضلع شمال شرقی جزیره است. سبک ساختمانش مثل ساختمان های دوران استعمار است. تنها وارد لابی هتل می شوم. چند مأمور که لباس مبدل پوشیده اند در لابی نشسته اند. گردشگران همیشه لباس راحت و غیر رسمی می پوشند. ولی این مأمورها خیلی ناجور لباس پوشیده اند و کاملا قابل تشخیص هستند. از خودم می پرسم چند مأمور بازپرس و معاون توانستند به سرعت خودشان را برای این مأموریت آماده کنند. حتما همسرهایشان را هم با خودشان آوردن. دولت آمریکا خیلی سخاوتمند است. در سویتی کوچک رو به اقیانوس در طبقه دوم هم دیگر را ملاقات می کنیم. با ویکتور وسلیک، استنلی مانفری و 4 مرد دیگر سلام و احوال پرسی می کنم. به جای کت و شلوار تیره و کراوات، همگی پیراهن گلف و شلوارک پوشیدند. پوستشان سفید و آفتاب نخورده است. فضای آرام و دلپذیر حاکم است. تا به حال ندیدم در چنین جلسه مهمی همه آدم‌های حاضر لبخند بزنند. این آدم‌ها مأمورانی هستند که برای مقابله با جرایم سنگین در سخت‌ترین شرایط آموزش دیدند. شرکت در چنین جلسه آرامی برای پیدا کردن مجرم در نظرشان مثل رویاست. در لحظه های آخر فکر می کنم شاید این تله باشد. ممکن است این مأمورها برایم تله گذاشته باشند. به محض ورود دستگیرم کنند و درخواست استرداد من را به دولت آمریکا بدهند و متهمم کنند. با ونسا هماهنگ کردم در این صورت چه کند که دارایی های من در امان بمانند. ونسا کیلومترها دور از اینجا منتظر من است. هیچ چیز عجیب و جدیدی برایم وجود ندارد. درباره همه چیز پای تلفن به تفاهم رسیده ایم. استنلی به داستی شیور زنگ میزند و تلفن را روی بلندگو تنظیم میکند. داستی وکیل کوین راکر و همچنین من و ونسا خواهر کوین است. داستی گوشی را جواب میدهد. بعد اینکه نتوانسته در چنین جلسه هیجان انگیز و جالبی حضور داشته باشد، اظهار تأسف میکند. همه مأمورها میخندند. اول درباره قرارداد مسئولیت صحبت میکنیم. در قرارداد ذکر شده که دولت، من، کوین، ونسا یانگ و دنتون راکت یا همون دیره ای را در پرونده قتل قاضی فوسل و نومی کلری تحت تعقیب قرار نمی دهد. قرارداد در 14 صفحه تنظیم شده است و من از متن آن کاملا راضیم. داستی هم متن قرارداد را خوانده است و از استنلی می خواهد چند نکته کوچک را تغییر دهد. بر اساس روال همیشگی حقوقدانها کمی با هم بحث می کنند و سرانجام به نتیجه می رسند. قرارداد را دوباره تنظیم و امضا می کنیم. سپس آن را برای قاضی در روئنوک ایمیل می کنند. 13 دقیقه بعد نسخه ای از قرارداد با مهر و تایید قاضی ایالتی برای ما فرستاده می شود. ما دیگر کاملا مسئول هستیم. آزاد کردن کوین مسئله را کمی پیچیده می کند. اول از همه دستوری مبنی بر تبرئه او از تمام اتهام ها در رابطه با قتل قاضی فوسد صادر می شود. مانفری به خاطر فریب دادن پلیس در جریان تعقیب سرزنشم می کند. من و داستی اعتراض می کنیم. در نهایت مانفری دستور را صادر می کند و برای همان قاضی در روئنوک می فرستد و قاضی هم سریع آن را امضا و تایید می کند. قدم بعدی آزاد کردن کوین و بخشیدن حبس باقی مانده‌اش به استناد ماده 35 است. این درخواست در دادگاهی که حکم محکومیت کوین را برای توزیع مواد مخدر صادر کرده بود، ثبت شده بود. با این حال کوین هنوز در زندان است. دوباره تکرار می کنم تا وقتی کوین آزاد نشده، من به هیچ کدام از قولهایم عمل نمی کنم. تمام. قبلا در این باره توافق کرده ایم. اما تحقق اون به همکاری افراد زیادی نیاز دارد. به قاضی پرونده کوین در روئنوک خبر می دهند. ولی اون مشغول رسیدگی به پرونده دیگر در دادگاه است. سرویس مارشال های ایالتی اصرار دارد در جریان پرونده باشد. و وقتی دستور صادر شد کوین را آزاد کنند. چند وکیل حاضر هستند و همزمان با موبایل صحبت می کنند. دو نفر از آنها همزمان با لپتاپ کار می کنند. کمی استراحت می کنند. ویکتور وسلیک دوشیدنی خنکی به من تعارف می کند. دور از دیگران در بالکن می نشینیم و چای یخ می خوریم. از اینکه این همه وقت تلف شده ناراحت است. حدس می زنم در لباسش میکروفون کار گذاشته است. و می خواهد درباره طلاها از من حرف بکشد. لبخند می زنم. ذهنم کاملا هوشیار است. می پرسد اگه شهادت تو دادگاه لازم باشه چی؟ ما قبلا در این باره صحبت کردیم. فکر کردم قضیه حل شده. آره می دونم. ولی اگه مدارک بیشتری لازم داشته باشیم چی؟ فکر می‌کنم این سوالش مقدمه یه سوال‌های دیگر است. جواب من منفیه. من اصلا دلم نمی‌خواد دوباره به آمریکا برگردم. الان دارم به این فکر می‌کنم که بهتره تابعیت آنتیگوا رو بگیرم. آرزوم اینه که دیگه هیچ وقت پامو تو خاک آمریکا نذارم. فکر نمی‌کنی یکم داری زیاده روی می‌کنی؟ الان دیگه کاملاً مسئولیت داری. در صدایش متوجه نشانی از تحقیر می شدم. ویک، گفتنش برای تو راحته، ولی تو مثل من مجبور نبودی بیگناه اون همه سال زندانی باشی. دولت آمریکا یه بار به اندازه کافی منو اذیت کرده. نمی خوام این اتفاق دوباره تکرار بشه. من خیلی خوششانسم که تونستم از زندان آزاد بشم. دیگه اصلا دلم نمی خواد تحت حاکمیت شماها باشم. چای را سر می کشد و دور دهانش را با دستمال کاغذی پاک می کند. آزادی، قدم زدن زیر نور خورشید با یه گنجینه طلا. خیره نگاهش میکنم. بعد از چند ثانیه میگوید ما اصلا درباره طلاها حرف نزدیم، درسته مکس؟
درسته.
خب بیا الان دربارش حرف بزنیم. چی باعث شده فکر کنی حق داری طلاها رو نگه داری؟ به یکی از دکمه های پیراهنش زل زدم. با لحنی شمرده میگویم نمیدونم درباره چی صحبت میکنی. من هیچ طلایی ندارم. تمام. پس عکس سه تا شمش طلا که هفته پیش برامون فرستادی چی بود؟ اون مدرک جرمه. وقتی رسیدگی به پرونده اونا رو همراه جعبه های سیگار میدم به شما. فکر میکنم احتمالاً روش پر از اثر انگشت قاضی و قاتل باشه.
خوبه. الان سوال مهم اینه که بقیه طلاها کجا هستن؟
نمیدونم. ببین مکس، خودت هم میدونی که ما برای جریان تعقیب باید بتونیم جواب همه سوالا رو پیدا کنیم. باید بالاخره بفهمیم تو گاف صندوق قاضی فوسه چی بوده و بقیه طلاها کجا هستن.
شاید هم هیچ وقت نتونید همه حقیقت رو کشف کنید. الان به اندازه کافی برای محکوم کردن قاتل مدرک دارین. اگه بخواین جریان تحقیقات رو سرهم بندی کنید و به جایی نرسید، این دیگه مشکل من نیست. جرعه‌ای دیگر می نوشد. با غضب نگاهم می کند و می گوید تو حق نداری نگهش داری.
چی رو نگه دارم؟
طلاها رو.
طلاها دست من نیستن.
ولی حالا اگرم فرض کنیم طلایی وجود داشته باشه، ظاهراً مال هیچ کس نیست. بدون شک جزو اموال دولتی نیست. چون مالیات نیست که از مالیات دهنده ها گرفته شده باشه. شما هیچ وقت مالک اون طلاها نبودین و هیچ وقت هم ادعای مالکیتش رو نکردین. در حال حاضر شما نه طلاها رو دیدید و نه مطمئنید که وجود دارن. مال قاتل هم نیستن. چون اونم پولا رو از یه مقام دولتی دزدیده که اون مقام دولتی هم از راه غیر قانونی اون پولو به دست آورده. اگرم بفهمید اون طلاها رو از کی گرفته، اون طرف حتما از دست شما فرار میکنه. اون طلاها الان مال هیچ کس نیستن.
وسلی لبخند میزند و چون هر دوی ما حقیقت را میدانیم. طوری نگاهم میکند انگار دلش میخواهد بخندد و بگوید کارت عالی بود پسر. البته معلوم است که این کار را نمیکند. به ما میگوید قاضی پرونده در واشنگتن سرش شلوغ است و فعلا به کار ما رسیدگی نمیکند. دلم نمیخواهد کنار ماموران فدرال بنشینم و وقتم رو به بتالت بگذرانم. برای همین کنار ساحل میروم که کمی قدم بزنم. به ونسا زنگ میزنم و به او میگویم کارها خیلی آهسته پیش میروند. میگویم از دستبند و تفنگ خبری نیست. کوین احتمالاً به زودی آزاد می شود. ونسا می گوید دیری در دفتر داستی شیور منتظر آزاد شدن کوین است. قاضی در ساعت استراحت نهارش حکم آزادی کوین را به استناد ماده 35 امضا کرد. دیروز برای اینکه اهمیت مسئله را متوجه شود، استنلی مانفری، ویکتور وسلیک و رئیسش جورج مکتاوی و از همه مهمتر دادستان کل ایالات متحده با او صحبت کرده بودند. کوین سریع از زندان بیرون آمد و به دفتر داستی شیور در روئنوک رفت. برادرش دیری را در آغوش کشید. لباسهایش را عوض کرد و پولیور و شلوار جین پوشید. کوین 140 روز پیش در نورفولک ایالت ویرجینیا به جرم فرار از زندان دستگیر شده بود. اما حالا اون مردی آزاد بود. ساعت تقریباً 2:30 دقیقه است. همه اسناد و مدارک لازم امضا و تایید شدند. در لحظه آخر از سویت بیرون می آیم و به داستی زنگ می زنم. داستی به من اطمینان می دهد که همه چیز طبق برنامه پیش رفته است. همه اسناد لازم امضا شدند و آنها کاملاً با رعایت مفاد قرارداد متعهد هستند. میگوید
خیالت راحت. حالا وقتش شروع کنی. 6 ماه پس از اینکه وارد زندان ایالتی لوئیزویل شدم، پذیرفتم که به پرونده یک قاچاقچی مواد مخدر در سینسیناتی رسیدگی کنم. دادگاه مدت حبس او را اشتباه حساب کرده بود. اشتباه دادگاه کاملا واضح بود. به سرعت لایحه‌ای نوشتم که همین مدت حبس گذرانده شده به اندازه مجازات قانونی او بوده است و الان باید آزاد شود. یکی از پرونده هایی بود که خیلی خوب و سریع پیش می رفت. 2 هفته بعد موکل من شاد و خندان آزاد شد. این خبر به سرعت در زندان پخش شد و همه باور کردند من یک وکیل زندانی خیلی حرفه‌ای هستم و می توانم معجزه کنم. پرونده های مختلفی به سوی من سرازیر شدند. مدتی طول کشید بتوانم به این همه پرونده رسیدگی کنم. در این مدت مردی به اسم نیتی به زندگی من وارد شد. جوانی لاغر و سفید پوست که بیشتر از آنچه من می‌خواستم وقتم را گرفت. برای خرید و فروش شیشه دستگیر شده بود. اصرار داشت که من می‌توانم راهی پیدا کنم و او را آزاد کنم. از نیتی خوشم آمد. برای همین پرونده‌اش را بررسی کردم و به او گفتم کاری از دستم بر نمی‌آید. او مدام درباره دستمزد افسانه‌ای حرف می‌زد. اوایل به شکلی مبهم به گنجینه‌ای اشاره می‌کرد که جایی پنهان شده است و می‌گفت اگر او را آزاد کنم نیمی از آن را به من خواهد داد. باور نمی‌کرد من نمی‌توانم به او کمک کنم. به جای روبرو شدن با واقعیت، روز به روز بیشتر متقاعد می‌شد که می‌توانم کمکش کنم. در نهایت یک روز به گنجینه ای از شمش طلا اشاره کرد. فکر کردم عقلش رو از دست داده است. پرونده‌اش را رد کردم و او برای اینکه حرفش را باور کنم داستان را برایم تعریف کرد. قسمم داد که رازش را به کسی نگویم و گفت اگر کمکش کنم نیمی از طلاها را به من می‌دهد. نیتی تازه کار ولی دزدی موفق بود. در نوجوانی وارد تجارت شیشه شده بود و مدام این طرف و آن طرف می پلکید و از دست ماموران مبارزه با مواد مخدر، متصدیان مالیات، ماموران پلیس، مردانی که دخترشان را حامله کرده بود و قاچاقچی‌های دار و دسته‌های رقیب فرار می کرد. بارها تلاش کرده بود دیگر خلاف نکند، ولی هر بار پایش می لغزید. تمام اطرافیان و اقوامش درگیر اعتیاد و زندان بودند و زندگیشان تباه شده بود. دنبال زندگی بهتری بود. قبل از زندانی شدن در فروشگاهی صندوقدار می شود. فروشگاهی که در آن کار می کرده در کوهستانهای اطراف شهر ریپلمت بوده. روزی مردی غریبه وارد فروشگاه می شود و به او پیشنهاد می دهد برای انجام کاری نسبتاً سخت همراه او برود و ساعتی $10 بگیرد. هیچ کس قبلاً مرد غریبه را ندیده بود. پس از آن هم کسی او را نمی بیند. نیتی در فروشگاه ساعتی $5 در می آورده. برای همین پیشنهاد مرد غریبه را با کمال میل قبول می کند. بعد از تمام شدن ساعت کارش در جایی خلوت با مرد غریبه قرار می گذارد. دنبال او به کلبه‌ای می رود که در دامنه کوه کنار دریاچه قرار داشته. غریبه میگوید اسمش ری است. ماشین ری شاسی بلند بوده که صندوقچه‌ای چوبی پشت آن قرار داشته. بعداً معلوم میشود داخل صندوقچه گاف صندوقی بزرگ و سنگین قرار دارد. بلند کردن آن برای نیتن به تنهایی خیلی سخت بوده. با شاخه‌های درخت اهرم درست می‌کنند و صندوقچه را از ماشین بیرون می آورند و روی زمین می گذارند. سپس آن را داخل زیر زمین کلبه می برند. کاری خسته کننده و کمر شکن بوده. تقریباً 3 ساعت طول کشیده تا توانستند گاف صندوق را داخل کلبه ببرند. ری دستمزدش را با پول نقد داده و از او خداحافظی کرده است. نیتی قضیه را به برادرش جین می گوید. جین در همان محدوده ساکن بوده است و از دست پلیس محلی فراری. دو برادر درباره گاو صندوق و محتویاتش کنجکاو می‌شوند و می‌خواهند در این باره تحقیق کنند. یک بار وقتی مطمئن می‌شوند ری در کلبه نیست، سعی می‌کنند وارد کلبه شوند. اما قفل‌های بزرگ، شیشه‌های نشکن و درهای محکم مانع ورودشان بودند. دست آخر یکی از پنجره‌های زیرزمین را در می‌آورند و وارد کلبه می‌شوند. نمی‌توانند جای گاو صندوق را پیدا کنند، اما از روی برگه‌هایی که روی میز کار قرار داشته، هویت ری را شناسایی می‌کنند. ری قاضی معروف دادگاه ایالتی روئنوک بوده. حتی روزنامه‌ای پیدا می‌کنند که مقاله‌ای درباره پرونده مهم استخراج اورانیوم داشته است. و قاضی پرونده جناب آقای قاضی ریمون فوسد بوده است. آنها به روئنوک می‌روند. دادگاه ایالتی روئنوک را پیدا می‌کنند. وارد جلسه دادگاه می‌شوند و در جایگاه تماشاگران می‌نشینند. نیتی کلاه کپی سرش کرده و عینک دودی زده بود تا اگر قاضی به تماشاگران نگاه کرد او را نشناسد. تعداد تماشاگران زیاد بوده و قاضی هیچ توجهی به آنها نداشته. دو برادر مطمئن می شوند که در آن گاو صندوق چیزهایی با ارزش وجود دارد. به روئنوک برمی گردند، از پنجره زیر زمین وارد کلبه می شوند و دوباره دنبال گاو صندوق می گردند. به احتمال زیاد گاو صندوق در زیر زمین بوده، چون نیتن و قاضی آن را در زیر زمین گذاشته بودند. یکی از دیوارهای زیر زمین با قفسه ای پر از کتابهای قطور حقوقی پوشیده شده بود. آنها فکر می کنند احتمالاً پشت این دیوار خالی است. به دقت تک تک کتابها را از قفسه بیرون می آورند و پشت یکی از کتابها قفلی مخفی پیدا می کنند که دری مخفی را باز می کرده. گاو صندوق پشت این در گذاشته شده بوده، اما باز کردن آن غیر ممکن به نظر می رسیده، چون به وارد کردن کدی دیجیتالی نیاز داشته. یکی دو روز تلاش می کنند و کدهای مختلف را امتحان می کنند، اما به نتیجه نمی رسند. زمان زیادی را در کلبه می گذرانند و کاملا مراقب بودند که از خودشان اثری به جا نگذارند. یک روز جین به دادگاه ایالتی روئنوک می رود. قاضی را تا خانه‌اش تعقیب می کند. سپس کمی منتظر می ماند. قاضی خودش را برای سفری کوتاه در تعطیلات آخر هفته آماده کند. قاضی ماشینش را از وسایل پر می کند. ساکی کاغذی و قهوه‌ای رنگ در ماشین می گذارد که به نظر می رسیده پر از مواد غذایی است. چند بطری نوشیدنی، ساکی ورزشی و دو کیف سامسونت پر از کتاب هم داخل ماشین می گذارد. آپارتمانش را ترک می کند و به سمت غرب می راند. جین به نیتی زنگ می زند و به او خبر می دهد که ری در راه است. نیتی کلبه را تمیز می کند و پنجره زیر زمین را سر جایش می گذارد. همه ی رد پاها را از کلبه پاک می کند و بالای درختی می رود که نزدیک کلبه بوده. مطمئن بوده که قاضی یک ساعت دیگر از راه می رسد. قاضی وسایل را از داخل ماشین بیرون می آورد و بعد کمی چرت می زند و در تمام این مدت نیتی و جین او را دلزکی تماشا کردند. روز بعد قاضی فوسد قایقش را به دریاچه هیگینز می اندازد. دو قلاب ماهیگیری و دو شیشه آب داخل قایق می گذارد. سیگار کوتاه و تیرش را روشن می کند و سوار قایق می شود. نیتی با دوربین مواظب قاضی بوده. جین دوباره پنجره زیر زمین را از جا در می آورد و به سرعت داخل کلبه می رود. در مخفی و گاو صندوق پشت آن پوشانده نشده و قابل دیدن بوده. اما گاو صندوق قفل بوده. جین از شانس بدش عصبانی می شود. از کلبه بیرون می آید. پنجره را سر جایش قرار می دهد و وارد جنگل می شود. دو برادر مصمم بودند که بفهمند درون گاو صندوق چه چیزی پنهان شده است. آنها بسیار صبور بودند. قاضی فوسد اصلا نمی دانست کسی او را تعقیب می کند. با توجه به اینکه ظاهراً قاضی هر هفته چیزی به گنجینش اضافه می کرده، دو برادر برای باز کردن گاف صندوق هیچ عجله‌ای نداشتند. دو هفته بعدی جین روزهای جمعه جلوی دادگاه ایالتی منتظر خروج قاضی می ایستاده، اما قاضی هر دو هفته تا دیر وقت مشغول کار بوده است. در آستانه تعطیلات چند روزه کارمندان ایالتی بودند و حدس زده‌اند قاضی تعطیلاتش را در کلبه بگذراند. آنطور که در روزنامه ها نوشته شده بود، پرونده استخراج اورانیوم که قاضی روی آن کار می کرده، پرونده جنجالی و دشوار بوده. برای همین قاضی تحت فشار زیادی بوده. ساعت 2:30 جمعه قاضی شروع می کند به آماده شدن و ساعت 9 صبح راه می افتد. جین قاضی را می بیند که وسایلش را در صندوق عقب می گذارد و روانه کلبه‌اش می شود. کلبه در اعماق کوهستان بوده و بنابراین گاز و برق نداشته. در نتیجه از سیستم تهویه و گرمایش مرکزی هم خبری نبوده. کلبه موتورخانه‌ای بزرگ داشته که تمام فضا را گرم می کرده. قاضی غذاها و نوشیدنی‌هایش را در ظرفی پر از یخ نگهداری می کرده و ژنراتوری گازی هم بیرون کلبه داشته برای روشن کردن چراغ‌های کلبه از آن استفاده می کرده. وقتی ژنراتور را روشن می کرده، صدای آهسته کلیک روشن شدن آن در تمام خیابان می پیچیده. قاضی معمولاً شبها ساعت 9 می خوابیده. زیرزمین کلبه اتاقی بوده که کمدی دیواری داشته. کمد دیواریش باریک بوده و دو در داشته. ری هر چیزی را که زیاد به کارش نمی آمده داخل کمد گذاشته بوده. مثلا لباس های شکار، چکمه و تعدادی تشک و پتوی کهنه. جین نقشه می کشد که نیتی داخل کمد پنهان شود و از لایه در کمد قاضی را زیر نظر بگیرد. تا وقتی در گاف صندوق را باز می کند ببیند چه چیزی داخل گاف صندوق است. نیتی هیکلی کوچک داشته و زمانهای زیادی در چنین جاهایی قایم می شده و کسی را زیر نظر می گرفته است. با این حال از فکر اینکه تمام شب را در کمد بماند اصلا خوشش نمی آید و نقشه جین عملی نمی شود. یک روز قبل از روز کریستوف کولوم، قاضی فوست ساعت 6 بعد از ظهر به کلبه‌اش می رسد. مثل همیشه وسایلش را از ماشین بیرون می آورد. نیتی در کمد زیر زمین بین لباس‌های شکار و رخت خواب‌ها پنهان شده بود. در جیبش تفنگی گذاشته بود که اگر نقشه درست پیش نرفت از آن استفاده کند. جین از بالای درخت تماشایشان می کرده. او هم تفنگی در جیبش داشته. هر دو بی اندازه عصبی و هیجان زده بودند. ری وارد کلبه می شود. سیگاری روشن می کند. کلبه پر می شود از بوی تند تنباکو. کمی استراحت می کند. با خودش حرف می زند. آهنگی را چند بار زمزمه می کند و در نهایت کیف سامسونتش را بر می دارد و به زیر زمین می رود. نیتی قاضی را نگاه می کرده و نفسش به سختی بالا می آمده. قاضی کتابی را از قفسه بر می دارد. در مخفی نمایان می شود. رمز را وارد می کند و در گاف صندوق باز می شود. گاف صندوق پر از جعبه های سیگار بوده. یک جعبه سیگار از کیف سامسونتش در می آورد. در جعبه را باز می کند و یک شمش زیبای طلا از جعبه بیرون می آورد. آن را نگاه می کند، نوازشش می کند و دوباره داخل جعبه می گذارد. این جعبه را همراه جعبه دیگر که داخل کیف سامسونتش بوده، داخل گاف صندوق می گذارد و در آن را قفل می کند. در مخفی را می بندد و کتاب را سر جایش می گذارد. قلب نیتن طوری می زده که می ترسیده قاضی صدایش را بشنود. به خودش یادآوری می کند که باید آرام باشد. موقعی که قاضی زیر زمین را ترک می کرده، متوجه می شود که لای در کمد باز است و آن را محکم می بندد. نزدیک ساعت 7 بعد از ظهر سیگاری دیگر روشن می کند، لیوانی نوشیدنی برای خودش می ریزد و روی ایوان به تماشای غروب آفتاب می نشیند. بعد از تاریک شدن هوا جنراتور را روشن می کند و تا نزدیک ساعت 10 خودش را سرگرم می کند. ساعت 10 جنراتور را خاموش می کند و می خوابد. وقتی کلبه در سکوت و آرامش فرو می رود، جین از درخت پایین می آید و در کلبه را می زند. قاضی عصبانی می پرسد، کیه؟ جین می گوید دنبال سگش می گردد. ری در را باز می کند و کمی با هم صحبت می کنند. جین می گوید کلبهش اون طرف دریاچه است و تقریبا 1 کیلومتر با آنجا فاصله دارد. می گوید سگ عزیزش به نام یانگ گم شده است. ری اصلا به او روی خوش نشان نمی دهد و می گوید این اطراف هیچ سگی ندیده است. جین از او تشکر می کند و از کلبه بیرون می آید. نیتی صدای در و گفتگوی آن دو را می شنیده. دوزدکی از کمد خارج می شود و از در زیر زمین بیرون می آید. او نمی توانست در زیر زمین را از بیرون ببندد. و هر دو می دانستند که قاضی وقتی در زیر زمین را باز ببیند گیج می شود. به سرعت فرار می کنند و داخل جنگل می روند. فکر می کنند قاضی اول کمی تحقیق می کند و وقتی ببیند همه چیز سر جای خودش است و هیچ چیز گم نشده، در نهایت قضیه را فراموش می کند. با برادر از آنچه فهمیده بودند هیجان زده می شوند و مدام در این فکر بودند که چطور گاف صندوق را بدزدند. می دانستند که دزدیدن گاف صندوق احتمالاً به درگیری با قاضی و برخوردهای خشونت بار منجر می شود. اما مصمم بودند این کار را بکنند. قاضی 3 هفته در روئنوک می ماند. در مدتی که آن دو کلبه را زیر نظر داشته اند، پولشان تمام می شود و دوباره مشغول تجارت شیشه می شوند. در همین حین، ماموران سازمان مبارزه با مواد مخدر آن دو را پیدا می کنند. جین را می کشند و نیتی را به زندان می فرستند. او مجبور می شود 5 سال صبر کند. بعد از 5 سال از زندان بیرون می آید. به کلبه قاضی می رود، نامی کلری را شکنجه می کند، محتویات گاف صندوق را می دزدد و سپس قاضی و نامی کلری را می کشد. بسلیک می پرسد، این نیتی دقیقاً کیه؟ 6 نفر به من خیره شدن. اسم کاملش نیتن ادوارد پولیس. الان تو زندان مونتگو، جامائیکا زندانیه. میتونید با فراغ بال برید سراغش، چون امکان نداره بتونه در بره. احیانا این همون دوستت نیست که گذرنامه یه قلابی به نام ناتانیل کولی داره؟ خودشه. احتمالاً به 20 سال حبس در زندان جامائیکا محکوم میشه. باهاش معامله کنید. با کمال میل حاضر اعتراف کنه و به حبس ابد غیرقابل تعلیق در زندانهای آمریکا محکوم بشه. حاضر هر کاری بکنه که مجبور نباشه تو جامائیکا بمونه. اینطوری دیگه شما هم لازم نیست به خودتون زحمت بدید و دادگاه برگزار کنید. همه نفسشان را در سینه حبس کردن و سکوتی سنگین حاکم شده است. وسلیک می پرسد، فکر همه جا رو کردی، نه؟ چیزی رو از قلم ننداختی؟ چرا؟ ولی ترجیح میدم به شما نگم.